آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. وحید جلالزاده، معاون وزیر امور خارجه ایران، که به منظور رایزنی در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقه به باکو سفر کرده است، با جیهون بیرم و وزیر کارهای خارجه جمهوری آذربایجان دیدار کرد. در این دیدار موضوعات مرتبط با دستور کار همکاری های دو جانبه و چند جانبه میان دو کشور، تحولات منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. جلالزاده و بیرم بر نقش تعیین کننده تماس ها و ارتباطات بین دو کشور در سطح سران دو دولت، سفرهای متقابل و ادامه گفتگوهای سیاسی موجود در جهت رشد و تحکیم روابط دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان تأکید کردند. دو طرف همچنین با اشاره به سهم باسزای بررسی منظم موضوعات مورد علاقه مشترک در گسترش همکاری های دو جانبه، از برگزاری منظم و فعال شدن کمیسیه مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور ابراز رضایت کردند. طرفین با بررسی چشمانداز همکاری ها در حوزه های حمل و نقل و ارتباطات، با ویژه بر اهمیت طرح‌ها در حال اجرای مشترک از سوی ایران و جمهوری آذربایجان تأکید کردند و این طرح‌ها را عامل مؤثر در گسترش کریدورهای حمل و نقل منطقه ارزیابی کردند. الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس در سخنرانی خود اعلان کرد که اگرچه سالها بخش انرژتیک ستون فقرات اقتصادی کشور بود، اما اکنون تمرکز اصلی بر تنوع بخشی به اقتصاد معطوف شده است. به گفته رئیس جمهور آذربایجان، اولویت های جدید شامل انرژتیک تجدید پذیر، صنعت و معدن، هوش مصنوعی و دیتا سنتر هاست. رئیس جمهور آذربایجان به صراحت از رویکرد شرکت های اروپایی انتقاد کرد و علاقه آنها به سرمایه گذاری در بخش های تجدید پذیر و هیدروکربونی این کشور را ضعیف دانست. الهام علیه گفت با وجود اینکه اروپا خریدار اصلی گاز جمهور آذربایجان است، اما در زمینه سرمایه گذاری ابتکار عمل لازم را نشان نمی دهد. قزاقستان اجرای بلند پروازانه ترین برنامه اکتشافات زمین شناسی خود در بیش از 15 سال گذشته را آغاز کرده است. برنامه 3 ساله با سرمایه گذاری بیش از 470 میلیون دلار که از مجموع سرمایه گذاری این بخش تا 1.5 دهه گذشت نیز فراتر می رود. دولت قزاقستان محور اصلی این راهبرد حرکت به سوی نقشه برداری دقیق تر از منابع معدنی و همراستا با استانداردهای بین المللی اعلان کرده است. در سال 2025 طرحهای نسل جدید مطالعات زمین شناسی در قزاقستان در مساحت حدود 100 هزار کیلومتر مربع آغاز شد. قزاقستان از دارندگان ذخایر اثبات شده عناصر نادر خاکی است، موضوعی که توجه شرکت‌های بین المللی را با بخش روبه گسترش اکتشافات زمین شناسی این کشور افزایش داده است. پنجمین و آخرین نشست کورولتا ملی مجمع ملی قزاقستان در روز 20 ژانویه برگزار شد. قاسم جورما توقیف رئیس جمهور قزاقستان برنامه های خود برای انحلال و جایگزین دو نهاد کلیدی کورولتای ملی و مجمع خلق از قزاقستان را اعلان کرد. توقیف اعلان کرد که این نهادهای میراثدار دوران گذشته با مکانیزم های جدید برای تعامل دولت و جامعه جایگزینی خواهند شد که با مدل های حکمرانی زمانوی و اصلاحات قانون اساسی همخوانی ندارد. پارلمان جدید قزاقستان قدرت نظارتی گسترده تر از جمله برای تایید قضاوت دیوان عالی و اعضای کمیسیه مرکزی انتخابات خواهد داشت. بر اساس پیشنهاد جدید در صورت خالی شدن پست ریاست جمهوری انتخابات زود هنگام باید طی 2 ماه برگزار شود. نیروهای مرزبانی کمیته دولت امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اعلان کردند که 4 عضو یک گروه تروریستی که از خاک افغانستان وارد این کشور شده بودند در درگیری با مرزبانان در منطقه شمسدین شاهین ولایت ختلان کشته شدند. به گفته مقامات تاجیکستان این افراد مسلح از روستای در بندک در ولسوالی خون ولایت بدخشان افغانستان وارد خاک تاجیکستان شده بودند. مرزبانان تاجیکستان اعلان کردند که مهاجمان به هشدارهای قانونی برای تسلیم شدن توجه نکرده و اقدام به مقاومت مسلحانه کردند که در پی آن هر 4 نفر کشته شدند. هیچ تلفات از سوی نیروهای تاجیکستان گزارش نشده است. در ماه‌های اخیر وضعیت امنیتی در مرز جمهوری تاجیکستان و افغانستان رو به وخامت گذاشته و حوادث اخیر 4 مورد از این دسته از اواخر نوامبر سال گذشته میلادی تا کنون است. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که از ابتدای ماه مارس سال جاری میلادی این کشور و جمهوری اسلامی ایران نظام روادید ویزا را برای رانندگان حمل و نقل بین المللی یکدیگر لغو خواهند کرد. این تصمیم بر اساس موافقت دو جانبه دولت‌های دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان گرفته شده است. بر اساس این تصمیم رانندگان حمل و نقل بین المللی می توانند بدون ویزا تا 30 روز در هر دوره 90 روزه در کشورهای یکدیگر اقامت داشته باشند. لغو ویزا از طریق مسیرهای زمینی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در اپریل سال 2025 در دیدار بین امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اسکندر مومین وزیر کشور ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیش از این در سال 2025 تاجیکستان و ایران رژیم ویزا را برای سفر هوایی به تمام شهرهای دو کشور به طور کامل لغو کردند. بر این اساس شهروندان دو کشور ایران و تاجیکستان می توانند بدون محدودیت به مدت 30 روز در یک دوره 90 روزه از طریق هوا به کشورهای یکدیگر سفر کنند. با این حال شهروندانی که از طریق زمین وارد کشورهای یکدیگر می شوند هنوز به ویزا نیاز دارند. ایران به فهرست 5 شریک تجاری اصلی تاجیکستان پیوست. کمیته گمرک جمهوری تاجیکستان اعلان کرد صادرات تاجیکستان به ایران در سال 2025 به 112.8 میلیون دلار رسید. تا حالا در حالی که واردات از ایران 371.2 میلیون دلار بوده است. تاجیکستان عمدتاً محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی و مواد غذایی را از ایران وارد میکند. در مقابل صادرات تاجیکستان به ایران عمدتاً شامل مواد خام است. این داده ها نشان دهنده گسترش روابط تجاری میان ایران و تاجیکستان و رشد چشمگیری تبادلات اقتصادی در سالهای اخیر است. سرویس اطلاعات خارجه ارمنستان در گزارش سالانه خود اعلان کرد که بر اساس نتایج توافق حاصل شده در واشنگتن در تاریخ 8 آگوست سال 2025 احتمال وقوع تنش نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در سال 2026 تقریبا غیر محتمل شده است. با این حال سرویس اطلاعات خارجی ارمنستان در گزارش خود تاکید کرد که گفتمان و اقدامات جمهوری آذربایجان ریسک های را ایجاد کرد و تأثیر منفی بر روند صلح سازی دارد. سارکیس خاندانیان رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان ارمنستان در واکنش به نگرانی های سرویس اطلاعاتی گفت دولت در بالاترین سطوح اعلان کرد که این روی کرد برای روند صلح به ویژه در شرایط جدید مفید نیست. جمهوری آذربایجان همچنین بودجه نظامی خود را نیز به شدت افزایش داده است. سرویس اطلاعات خارجی ارمنستان این موضوع را یک ریسک دانسته و گزارش می دهد که نرخ رشد بودجه نظامی جمهوری آذربایجان بسیار فراتر از دیگر بخش هاست. در مقایسه با سال 2023 بودجه نظامی باکو در سال 2026 حدود 44% افزایش داشته است. سرویس امنیت گرجستان از حمله کیبرلیتیک و انتشار اخبار کذب درباره قرارداد گزی محرمانه با روسیه پرده برداشت. تحرکات و جاسازی های اطلاعاتی پیرامون موضوع صادرات گاز طبیعی روسیه به گرجستان همچنان ادامه دارد. سرویس امنیت دولتی گرجستان تحقیقات گسترده را در خصوص یک عملیات خرابکارانه و نفوذ غیر مجاز به سیستم های رایانه‌ای آغاز کرده است. در جریان این نفوذ که در تاریخ 25 دکبر سال 2025 روی داد، اطلاعات جعلی مبنی بر انعقاد قرارداد محرمانه با شرکت روسی گازپروم شامل جزئیات حجم خرید و قیمت بر روی سامانه رسمی دولت گرجستان بارگزاری شد. بر اساس بیانیه سرویس امنیت دولتی گرجستان، حمله کیبرلیتیکی به سامانه نهاد رئیس جمهوری با هدف انتشار اطلاعات کذب در فضای عمومی درباره روابط گازی تفلیس و مسکو انجام شده است. این اقدام تلاش آشکار برای ضربه زدن به منافع ملی گرجستان و تحمیل پیامدهای منفی سیاسی و اقتصادی به این کشور ارزیابی شده است. این حمله کیبرلیتیکی بخش از کمپین تبلیغاتی چند ساله رسانه های اپوزیسیا و جریان های غربگرا ضد دولت حاکم گرجستان است. مخالفان به طور مداوم حزب حاکم رویای گرجستان را متهم میکنند که قصد دارد واردات گاز از جمهوری آذربایجان را متوقف کرده و به سمت روسیه چرخش کند. مقامات روسیه در حال بررسی امکان احیای مسیر بین المللی کشتی های کروز از طریق دریای آزوف هستند که در این تر شهر بندری باتومی گرجستان به عنوان گره اصلی در نظر گرفته شده است. این اطلاع در سند از دولت فدراسیون روسیه بازتاب یافت که خبرگزاری دولتی ریا نوستی آن را منتشر کرده است. بر اساس این سند مسکو موضوع بازگشت پروازهای کروز از دریای آزوف و مقصد کشورهای خارجی را تکذیب نمی کند. یکی از گزینه های محتمل مطرح شده احیای مسیر تاریخی میان ماریوپول و باتومی است که پیش از وقوع درگیری های اوکراین وجود داشته است. در بخش از این سند دولتی آمده است در صورت بازسازی یا احداث اسکله های مسافربری امکان راه اندازی مجدد خط کشتیرانی ماریوپول و پوتومی وجود دارد. همچنین در این گزارش ذکر شده است که برای چنین سفرهای ممکن است از کشتی تفریحی مستای کریم استفاده شود. در حال حاضر در حوزه دریای آزوف 8 بندر شامل ماریوپول، قفقاز، کاکاز، همریوک، بردیانس، آزوف، روستو نادونو و تاگانروک فعال هستند. با این حال اسناد دولتی روسیه نشان می‌دهد که اسکله تخصصی مسافربری در حال حاضر تنها تاگانروک وجود دارد و بنادر پیکس و ماریوپول عملا توانای پذیرای کشتی های مسافربری بزرگ را از دست داده است. شنوندگان عزیز ارجمند، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.